گرم زندگی.
هشتگ خبر.
ساعت 18 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. افزایش 30% سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی. معاون وزیر سمت گفت با وجود تمام شرایط سخت تحریمی، شاهد رشد 30% سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور در سال گذشته بودیم. علی رسولیان اظهار داشت سال گذشته هدف گذاری برای احیای 1500 واحد راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی انجام شده بود که توانستیم 1557 واحد راکد را احیا کنیم. وی افزود احیای این تعداد واحد راکد و بازگشت به چرخه تولید برای 27000 نفر شغل به وجود آورده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه کاوش. یکی از دغدغه‌هایی که شرکت‌های دانش‌بنیان، البته چه دانش‌بنیان چه غیر دانش‌بنیان، باهاش مواجه میشن اینه که کیفیت محصولاتشون رو روز به روز بالاتر ببرن و اصلا یک سنجی یا یک آزمونی داشته باشن برای اینکه بتونن ببینن این محصول کیفیت لازم رو برای بازار داره یا نه. خب سوالات زیادی هم مطرح میشه از مدل‌هایی که باید آزمون بشه یا سنجیده بشه، یا اینکه اصلا چه فاکتورهایی دخیل هست در افزایش کیفیت و از این دست سوال‌ها که در این برنامه کاوش قرار هست بهش بپردازیم. می‌خوایم سر بزنیم به شرکت پارسا پلیمر شریف و ببینیم اصلا اون شرکت چی هست، چه خبره، چه کاری توش انجام میشه و چه محصولاتی رو تولید میکنه. البته قرار هست که با مدیر عامل این شرکت و عضو هیئت مدیرش ما صحبت بکنیم. قبل از این که صحبت بکنم بریم ببینیم که اصلا این شرکت اوضاعش چه جوری هست.
من امید دادگری هستم، مدیر مهندسی و کیفیت شرکت. شرکت در سال 1386 از یک هسته دانشگاهی شکل گرفت در دانشگاه صنعتی شریف که در اون در واقع بحث مواد پلیمری و ترکیبات پیشرفته پلیمری مطرح بود از ابتدا. این هسته دانشگاهی و علمی تبدیل شد به یک شرکت با یک خط تولید، با بعد خطوط تولید اضافه شدن و در نهایت امروز با 6 خط تولید و ظرفیت نزدیک به 15,000 تن تولید ترکیبات پیشرفته پلیمری در واقع جزو شرکت های پیشرو در این حوزه محسوب میشه.
خب دیگه متوجه شدید که تو برنامه امروز چه خبره؟ پس دیگه نوبت میرسه به میزبانی ما از جناب آقای مهندس سعید زکایی، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. جناب مهندس سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بزرگوارید، متشکرم. شما خوبید ان شاءالله؟
خیلی متشکرم، ممنون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنونم از شما. جناب مهندس، شرکت شما شرکت موفقیه؟
بله، سعدی.
رو چه حسابی حرفو میزنید؟
خب خدا شکر تو این چند سال اخیر یک رشد پیوسته ای در جنبه‌های مختلف سازمان داشتیم و اون برنامه‌ای که بر پایه توسعه پایدار در واقع تو سازمانمون برنامه‌ریزی کردیم، خوشبختانه داره در همون مسیر حرکت میکنه، اگرچه ما از شیبش و سرعتش راضی نیستیم و میخواییم سرعت رشدمون خیلی بیشتر بشه، ولی چون تو این چند سال اخیر این از بعد در واقع تأسیس این شرکتی که فرایند رشد رو طی کردیم احساس میکنم در مسیر موفقیت هستیم، اما اینکه آیا الان موفق هست یا نه سوال سختیه.
آره سوال سخت. میخواستم ببینم که به قول معروف چه عواملی رو شما تو شرکت خودتون به عنوان فاکتورهای موفقیت میبینید؟ خب ما دو تا بحث داریم جناب مهندس. یکی این که ما محصولات بروز رو بخوایم تولید بکنیم که بعضی وقتا یه اسمایی رو میشنویم، محصولات رو میبینیم که اصلا عجیب غریبه که این وجود داره و بالاخص تو کشور خودمون وجود داره، و مورد بعدی اینه که حالا اون محصولی هم که ما میدونیم که وجود داره و داره تولید میشه کیفیتش توی کشور چطور هست. این دو تا مبحث رو توی کالاهایی که حالا توی بقول معروف پروتکلی که توی شرکت شما داره اعمال میشه در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. اولیش کیفیت محصولات شما، چه استانداردهایی رو رعایت میکنید؟ چه فاکتورهای وجود داره که بگیم خب این محصول تحت این عنوان دیگه پلیمر و تکلیفش مشخصه دیگه که کیفیت لازم رو داره؟
ببینید به هر حال موضوع کیفیت یک موضوع نسبیه، یعنی شما همیشه میتونید بگید از این میتونه با کیفیت تر باشه، بله. حدی برای کیفیت وجود نداره.
توی رنج بازار رو داریم نگاه میکنیم دیگه.
نکته که وجود داره اینه که وقتی شما نگاه کیفیت میکنید در سازمان ها بستگی داره که برای مشتریانشون و مخاطبانشون یک رضایتمندی نسبت به کیفیت ایجاد بکنن. این رضایتمندی ممکنه کوتاه مدت باشه یا بلند مدت. این من مشتریانم رو در بلند مدت راضی نگه میدارم به لحاظ کیفی، یعنی که الان کیفیتم اوکیه پاس میکنه، بعد از این مدت ممکنه مشکل بخوره. ما در واقع سازمانم چون برنامه بر مبنای توسعه پایدار هست و توجهمون به زینفهای بیرونی و درونی سازمان سعی کردیم نگاه همه جانبه باشه، پس باید نگاهمون تو بحث کیفیت یک رضایتمندی بلند مدت برای مشتریان باشه. نه تنها برای مشتریانمون، بلکه حتی برای به اصطلاح زینفان بیرونی مثل جامعه و محیط زیست هم باید ما در واقع محصولاتمون رضایتمندی بلند مدت ایجاد بکنه. اینکه من محصولم مشتری من راضی بشه ولی بعدا برای محیط زیست هزینه و صدمه ایجاد بکنه، این مسئله جدیه و این در واقع با توسعه پایدار منافات داره. این که من در واقع در حتی زینفان درونی سازمانم اگر فقط نگاهم به سهامدار باشه اما همکاران و پرسنل من نارضایتی جدی داشته باشن، اینم در واقع با توسعه پایداری که برنامه‌ریزی کردم در تضاده. پس وقتی نگاه به کیفیت میکنیم باید نگاهم یک نگاه رضایتمندی بلند مدت نه فقط برای مشتریان بلکه برای بقیه زینفان سازمان باشه.
خیلی عمالی. حالا مثل شرکت شما زیاد هست که کار پلیمر انجام میدن و با تمام دغدغه ها مشکلاتشون و به قول معروف اون فاکتورهایی که مدعی هستن دارن. ببخشید خیلی بی‌پرده داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم جناب مهندس. چرا من باید به عنوان خریدار محصول شرکت شما رو بخرم؟
ببینید چند تا فاکتور هست. بعضی از حوزه استانداردهای تعریف شده ای داره. مثلا وقتی شما صنعت خودرو میرید یا بعضی از صنایع، خب استانداردهای تعریف شده ای داره. اگه محصول شما استانداردها را به اصطلاح پاس بکنه و در بلند مدت اون کیفیت لازم رو داشته باشه، یعنی این مسئله نگاه تامین بلند مدت مسئله مهمیه.
بله.
شرکت آیا محصولاتش همین الان پاس کرد یا در طول یک محصول امروزش و 6 ماه و 1 سالش اون پایداری کیفی لازم رو داره یا نه؟ نکته یه بخشیش خب این بخش مهمی هستش تو بعضی صنایع تعریف شده و پررنگه. در کنار این مسئله ایست که در واقع همون نگاه بلند مدت و اون سابقه ای که از نشان یا برند شما در جامعه وجود داره که این شرکت رو مشتریان در طول زمان ازش رضایت مندی کیفی دارن یا نه. این در واقع تو یک سری حوزه‌ها که شاید اون استانداردهای تعریف شده ضعیف باشه، خب نقشش کلیدیه. شما مثلا فرض کنید توی فیلمای گلخانه یاخی محسوب میدید، چون تستای خیلی گران قیمت و بلند مدتی داره، مشتری نمیتونه همین الان بره محصولتون تست کنه و مطمئن باشه. ناچاره ببینه که شما شرکتتون تو چند سال گذشته مشتریان قدیمتون رضایت دارن یا نه. اما تو یه سری حوزه‌ها میتونه همین الان بره چند تا آزمایشگاه رفرنس تست بکنه و ببینه که خیلی خوب کیفیت داره، نمونه برداری تو زمانهای مختلف انجام بده و احساس کنه که بره در یک بازه زمانیه محدود، اگرچه اون موضوع برند و سابقه شما در بازار همیشه تاثیرگذار هستش، ولی این بهش کمک میکنه که تصمیم بگیره که از شرکت ما خرید بکنه یا نکنه. تو این بحث در واقع شاید یک تبلیغات محیطی تأثیر بذاره، ولی بسته به حوزه و بسته به
خب شما مگه شرکتتون جناب مهندس، شما شرکتتون سبک و سیاقش سی تو سی، یعنی کمپانی به کمپانی دارید محصول میفروشید، درسته؟
بی تو بیه در واقع اغلب فروش ما، غیر از یه بحث در واقع محدوده یه توزه پلاستیکای دوستدار محیط زیست که برای مشتریان در واقع سی هم داریم بی تو سی میشه، ولی اغلب مشتریان هم بی تو بی هست.
خب حال میخوام اینو عرض کنم خدمت شما، پس شما مشتریانتون از قبل شناخته شده هستن و قراردادهای طولانی مدت دارن، درسته؟
در واقع توافقات بلند مدت،
توافقات بلند مدت،
آره، کمتر قرمه فروش فاکتوری، چون نوسانات بازار انقدر تغییرات زیاد است، ولی معمولا
خواستم به همین برسم با این چی کار میکنید؟
کار میکنن.
دقیقا میخواستم به همین برسم با این چی کار میکنید با نوسان بازار؟
به هر حال نوسانیست که به ریخته میکنه یه جایی، ما چون معمولا زنجیره میانی هستیم بین صنایع بالادستی مثلا پتروشیمی و قطعه‌سازی، در واقع تأثیری که به ما تحمیل میشه مواد اولیه بالا میره، خب ما هم ناچاریم تو محصول نهاییمون اعمال بکنیم، ولی جایی باعث میشه که نتونیم اون درصدی فرض کنیم مواد 30% گران شده، شما با مشتریتون چرانه میزنید میگید ببینید 20% 25% بیشتر نمیتونید تغییر بدید و حاشیه سودتون ممکنه بعضی مواقع منفی بکنه یا صفر بکنه یا خیلی کوچیک بکنه،
درسته.
ولی این مسئله ایه که همیشه شما رو با مشتری و تامین کننده شما رو دچار چالش جدی میکنه. نوسانات در همه جای دنیا وجود داره و همه شرکت ها باید با این نوسانات کار بکنن، ولی در حسد بعضی از یه حدی شدیدتر میشه، ناپایداری در فضای کسب و کار ایجاد میکنه و اون ناپایداری به نفع صنعت.
بسیار عالی، متشکرم از شما، بمونید، ما همچنان بحث رو ادامه میدیم با شما. سلامت باشید دوستان عزیزم، کاوش همچنان ادامه داره.
سلام، من سعید زار محمدی هستم و امروز اومدم به مرکز نوآوری و فناوری شرکت. همونطور که در قسمت‌های قبل شنیدی، جام یه چیزایی دارن، یه سوله‌ای هست، ما الان داخل این سوله هستیم، می‌خوام که صحبت کنیم ببینیم اصلا اینجا کجاست و این دستگاه چیکار می‌کنن. در خدمت شما آقای مهندس دادگری هستیم که مدیر مهندسی و کیفیت شرکت هستن. آقای مهندس اینجا کجاست؟
عرضم به حضور شما که اینجا نمونه سازی‌های اولیه برای فرایند توسعه محصول در شرکت اتفاق میفته. محصول جدیدی اگر بخواد در بخش تحقیق و توسعه شرکت دیولپ بشه، اینجا نمونه سازی های اولیش، تست های اولیش، بررسی های آزمایشگاهی روی نمونه صورت میگیره و مراحل اسکیل اپش تکمیل میشه تا بره در سایت اصلی تولید در شهر صنعتی کاسپین.
اسکیل اپ فارسیش میشه
افزایش مقیاس ظرفیت تولید در واقع. اونجا در واقع با ظرفیت خیلی بالا محصولات تولید میشن. اینجا تو اشل کوچیک هستش، در واقع ما بتونیم خواص و ویژگی های محصولی که داره تولید میشه رو اول صحه گذاری بکنیم، بعد تولید انبوه بکنیم.
الان این دستگاهایی که اینجا هستن دقیقاً شو. یه دونه اونجا لیفتراک هست که من عاشق لیفتراکم، مثلا اون که به کنار نمیدونم من چجوری یه روز سوار یک شب اونو باید بشم بالاخره، ولی صندلی هم نداشت.
نه داره صندلی که داره،
داره جداه. خب اینا چیکار میکنن این دستگاه؟
این دستگاهایی که در واقع تو صنعت کامپاندینگ یا صنعت آمیزه سازی پلیمرها استفاده میشن، دستگاه اکسترودر دو پیچه هستن که در واقع مواد اولیه پلاستیکی که معمولاً توسط شرکت‌های پتروشیمی تولید میشن به همراه یک سری افزودنی‌ها یا تقویت کننده‌ها در حالت مذاب داخل این دستگاه‌ها با هم مخلوط میشن.
و در نهایت اینجا این بسته‌بندی‌هایی که داریم چی هستن؟
بله، این محصولاتیه که حالا تولید شده و یه بخشی از در واقع کار اکسترودری که توی برای محصولات زیست تخریب پذیر و زیست پایه ما انجام میشه اینجا داره اتفاق میفته و این محصولاتی هستش که در واقع بحث زیست تخریب پذیر و زیست پایه رو داخلش وجود
داره. یعنی نوعی از پلاستیک هستن که تجزیه میشن؟
ببینید، هر دوی در واقع دو تا مفهوم وجود داره. یکی این که ما سعی بکنیم که توی پلاستیک ها از موادی استفاده بکنیم که پایه نفتی نداشته باشن، پایه طبیعی داشته باشن. مثلا بیاین نشاسته ترموپلاستیک استفاده بکنیم. این چیزیه که تجدید پذیر هستش و وابسته به منابع نفتی هم نیست. یک مفهوم دیگه در بحث دوستدار محیط زیست این هستش که در توسط میکروارگانیسم هایی که در خاک یا در طبیعت وجود داره اون پلاستیک تجزیه بشه، که به این حالت میگن زیست تخریب پذیر. اون حالت اول که دیگه از مشتقات نفتی ما پلیمر رو نداریم و از منابع طبیعی تجدید پذیر داریم میگیم زیست پایه. پس دو تا مفهوم داریم، زیست پایه و زیست تخریب پذیر، که هر دوی محصولات تو هر دو تا حوزه توسط شرکت تولید میشه.
حالا اینا که اینجا چی هستن؟
اینا زیست پایه هستن.
خب منبع نشاسته چیه؟ یعنی
منبع نشاسته میتونه نشاسته ذرت باشه، پودر نشاسته ذرت مثلا.
یعنی از ذرت پلاستیک
میشه؟ بله، از ذرت مثلا پلاستیک میشه.
آی شما از دوغ دارین کره میگیرین، یعنی درست نینه. خب خیلی متشکر. اگر نکته سخن پایانی دارید که دوست دارید شنوندگان کاوش رادیو خسارت بشنوم بفرمایید.
خواهش میکنم. نه خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که ما شرایطی در کشورمون فراهم بشه که تمام صنایع بتونن متوازن و همراستا با همدیگه رشد بکنن و ما در واقع کشورمون بتونیم از بُعد صنعتی بهش افتخار بکنیم، که همون که الان هم میکنیم بیشتر از اینها بتونیم افتخار بکنیم.
خیلی از شما متشکرم. با جناب مهندس دادگری اومدیم به در حقیقت سایتی که توضیح دادن کاملا چه اتفاقی درش میفته و امیدوارم که شما هم از شنیدن این گزارش لذت برده باشید.
جناب مهندس سعید زکایی عزیز، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مهمان ما هستند. قبل از هر چیزی بگم 30,367 رو فراموش نکنید. دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه اگه سوالی دارید، حرفی دارید و فکر میکنید اگر یک نکته‌ای رو بگید به بهبود روند برنامه کمک میکنه، حتما با ما در ارتباط باشید و یادآوریش بکنید. خب جناب مهندس،
بله در خدمتتون هستم.
بزرگواری شما، متشکرم. من علی مهنافر میخوام تازه وارد این فاز بشم و یک شرکتی مثل شرکت شما رو تأسیس کنم به عنوان مثال. خب
درست.
چه عوامل کلی برای موفقیت توی این صنعت و توی این برند کالا وجود داره که باید حتما اون رو رعایت بکنم؟
خب در وهله اول اینه که نگاهمون باید با آینده باشه. اینکه الان پارسا پلیمر داره چیکار میکنه و من برم عین این کار انجام بدم، طبیعتا من میرم ته صف.
بله.
یعنی اینکه تازه دارم آینده خودم رو با حال یک شرکتی مقایسه میکنم.
یعنی بهترین کپی هم که بکنی باز کپیه.
اصلا موفقیت، شانس موفقیتون بسیار بسیار کم خواهد بود. یعنی شما باید ببینید که تو اون حوزه چه فرصت هایی برای الان و آینده نزدیک و آینده دور مستقر هست. و شما تو اون فرصت هایی که وجود داره چه مزیت هایی دارید و چه مزیت هایی میتوانید ایجاد بکنید. یعنی در واقع گاهی مواقع قبلا میگفتن چه توانایی دارید در مبنای تواناییتون به حوزه کاریتون انتخاب بکنید. الان اینو نمیگن، میگن الان بازار و جهت جریان فناوری به کدوم سمت میره و شما تو مسیری که داره در آینده شکل میگیره چه توانمندی در خودتون میتوانید ایجاد بکنید.
بله.
حالا این ممکن در خودتون باشه، یه بید از در واقع پارتنرها استفاده کنید، این توانمندی رو خریداری کنید، یه هر شکلی دیگه. یعنی نگاهتون همیشه نگاه به آینده باشه. متاسفانه کشور ما خیلی پیش میاد. مثلا یه صنعتی الان شرایط خوبی داره، اینقدر میاد این کار کپی میکنه تقریبا همشون وضعشون خراب میشه.
آفرین.
به خاطر همین چه نگاه به آینده ندارن، نگاه به الان دارن. و نکته دوم اینه که نگاه نمیکنن که چه توانمندی های چه فرصت هایی رو میتوانن تو اون، چه مزیت هایی رو میتونن برای خودشون ایجاد بکنن. اگه توی حوزه ما واقعا مزیتی نمیتوانیم ایجاد بکنیم، هر چقدر حوزه جذاب باشه، ورودش در واقع ورود خوبی نیست. یا در واقع نگاه های خیلی سودهای کوتاه مدت دارن. بعضی موقع ما عادت داریم که میخوایم یک شبه پولدار بشیم، یک شبه موفقیت پیدا کنیم. واقعا موفقیت یک نگاه بلند مدت هست. در کنار این داستان، نکته که وجود داره اینه که یه مطالعه هم تو آمریکا انجام داده بودن در این حوزه، که در واقع کسانی که یک حوزه‌ای رو به واسطه پولدار شدن انتخاب کردن، یک کسایی که یک حوزه رو به واسطه در واقع علاقمندی و فرصت‌های رشد انتخاب کردن و مقایسه کردن، دیدن این گروه دوم خیلی خیلی موفق‌تر از گروه اول در حتی حوزه ثروت اندوزی بودن.
بله.
این شما وقتی یه حوزه رو دارید نگاه می‌کنید، واقعا باید تو اون حوزه عاشقش بشید، علاقمند باشید، غرق بشید در واقع، که انقدر صدا اون حوزه رو دوست داشته باشید و موفقیت رو با آینده خودتون، موفقیتون حوزه با آینده خودتون گره زده باشید، که اگه یه زمانی دچار دستاندازهای شدید شدید که قطعا تو هر کسب و کار جدیش تجربه میکنید، رهاش نکنید. اگر صرفا سودآوری رو در نظر بگیرید، یعنی همه شاخصاتون از جنس مالی باشه،
میتونید
میرسید که میبینید که مثلا من توی حوزه کاری کردم، الان مثلا بورس بیشتر کار میکنید، تحقیق کنم برم به بورس. فردا بورس خراب میشه، اون تحقیق. یعنی شما همینجور مثل آبنگ دارید تو حوزه مختلفی دارید میچرخید و توی هیچ حوزه توانمند نشید در خودتون فرصت ایجاد نکرد.
سوال آخر شما رو خسته نکنیم، دغدغه شما چیه به عنوان مدیر عامل؟ چه مشکلاتی رو باش روبرو بودی تا الان و همچنان هستی؟
ببینید، ما در واقع سه مشکلاتمون از فضای کلان که در واقع اقتصادی و به اصطلاح محیطی است که داریم توش زندگی میکنیم به ما تحمیل میشه. ما مثلا تو فضای صنعتی یکی از معضلات که داریم که تو بازار عرض تعادل نداریم و این فضای کلان اقتصادی ما ناپایدار هستش. حالا چه اون زمانی که در واقع نرخ ارز رو سرکوب میکردن و به نفع واردات ارز و ارزون نگهش میداشتن، چه الان که در واقع تغییرات شدیدی داریم یا ناپایداری شدیدی، این یکی از معضلاتی است که در واقع به ضرر صنعت و تولید اتفاق میفته. یکی بحث کاهش هزینه تعاملات اقتصادی بین المللی ما. ما الان هزینه های تعاملات بین المللی تو حوزه اقتصادی خیلی بالاست. شما میخواید صادرات بکنید، هزینه زیادی باید بکنید، واردات میکنید، هزینه زیادی باید بکنید، مزیتتون رو در حوزه کسب و کار بین المللی میاره پایین و این در به نفع کسب و کار نیست. یه موضوع دیگه هم بحث اینه که در واقع باید نگاه کلان کشور، حاکمیت کشور این باشه که برای فعالان اقتصادی در کشور مزیت‌های اقتصادی ایجاد بکنه و اون مزیت اقتصادی بتونه مزیت اقتصادی برای کل جامعه ایجاد بکنه.
بله.
این در واقع تو توافقات، تعاملات بین المللی که شکل میگیره به اصطلاح خودش نمود داره. این
کمایی که هم بهتون کردن که حل بشه مشکلات،
در واقع بهبود بدن در نظام حاکمیت، حتی فراتر از نظام دولت هستش، میتونه کمک بکنه که در واقع فعالان اقتصادی موفق‌تر باشن. و کنار این بحثای خود جامعه هست، بحثای امید و انگیزه.
خب میخوام همین رو بگم،
میگم همه اتفاقات دیگه که کلش کمک میکنه که صنعت ما رشد بکنه.
مهندس دقیقه میخواستیم به همینجا برسیم، البته وقتم نداریم زیاد. به شما کمک خاصی شد که این دغدغه ها و مشکلات حل بشه یا وعده هایی داده شد که بعدها اتفاق میفته انشالله؟
یه سری کمک هایی هم انجام شد طبیعتا تو حوزه دانش بنیان، کمک هایی با مثلا تسهیلاتی کمتر از نرخ بازار، نه اونم کمک به دعوت یا خیلی هرزان اتفاق نیفتاد. کمک های اتفاق افتاد، قطعا ما سعی کردیم از این کمک ها در مسیرم استفاده کنیم و ممنون این مسیر هستیم. ولی فکر میکنم که میگم به هر حال محیط بازی سختی داشتیم، ولی تو این فضا کمک هایی هم شده. حالا این ناپایداری های تو تصمیم گیری ها، تغییرات شدید، اینا همه کمک میکنه، باعث میشه که ریسک کارتون بره بالاتر. ولی به هر حال ما هم تو این مسیر سعی کردیم که عقب نشینیم و هم در واقع قطعا محیط به ما کمک هایی کرد. جامعه کمک هایی کرد که خودمون رو مدیون میدونیم نسبت به جامعه و فکر میکنم که اگه تلاشی میکنیم باید خدمتگزار باشیم و
بزرگ
در واقع پاسخ بدیم این تلاش.
انشالله که روز به روز موفق‌تر باشید و قدم‌های بلندی رو به این سمت بردارید. به هر حال موفقیت شما و امثال شما در نهایت به موفقیت کشور ما خواهد انجامید. خیلی بزرگواری کردید جناب مهندس.
سلامت باشید، تشکر.
سلامت باشید. خدا نگهدارت. اینم از برنامه امروز کاوش. ممنون که تا این لحظه همراهمون بودید. چطور ایستاده باشی ادبان که من بیافتم. خدا نگهدارتون.
Oh, man. ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور.
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد.
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها.
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات گاز.
ارزومرز.